ترجمه کتاب اصول فلسفه حق بند یک. موضوع علم فلسفی حق مثال حق است، مفهوم حق و فعلیت آن. توضیحات هگل: فلسفه باید به ایده ها بپردازد، نه آن چیزی که در تداول عام مفاهیم صرف خوانده می شود. برعکس، فلسفه نشان می دهد که مفاهیم صرف یک جانبه و تهی از حقیقتند و تنها مفهوم است که فعلیت دارد، نه چیزی که غالبا تحت این نام خوانده می شود و صرفا یکی از تعینات انتزاعی فهم است، آن هم بدین صورت که مفهوم خود به خود فعلیت می دهد. هر چیز دیگری غیر از این فعلیت که توسط خود مفهوم ایجاب شده باشد، موجودیت فانی، احتمال خارجی، عقیده، ظاهر بدون ذات، ناحقیقت، فریب و غیره است. غالبی که مفهوم به هنگام فعلیتش به خود می گیرد برای شناخت خود مفهوم ضروری است. این قالب غیر از صورت مفهوم به مثابه صرف مفهوم است و یک مرحله ضروری دیگر در تحقق مثال است. توضیحات شاگردای هگل: مفهوم و ظهور آن دو جنبه از یک چیزند که از یکدیگر جدا و در عین حال متحد هستند، همانند جان جسم. جسم به همان اندازه حیات است که جان، و با این حال میتوان گفت که آن دو بیرون از یکدیگر قرار دارند. جان بدون جسم چیزی زنده نخواهد بود و برعکس. بنابراین جسم محضر مفهوم است، درست به همان صورت که جسم از جانی که آن را آفریده فرمان می‌پذیرد. جوانه‌ها درخت را درون خود دارند و محتوی تمام نیروی آن هستند، اما هنوز خود درخت نیستند. درخت به طور کامل با تصویر ساده جوانه مطابقت دارد. اگر جسم با جان مطابقت نداشته باشد، در واقع چیزی تباه است. مثال وحدت مفهوم و محضر آن است، وحدت جان و جسم. این وحدت تنها هماهنگی میان جسم و جان نیست، بلکه نفوذ متقابل و همه جانبه این دو در یکدیگر است. هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه به گونه‌ای مثال باشد. مثال حق آزادی است، و برای اینکه آزادی یا مثال حق به درستی دریافت شود، باید در مفهوم حق و در محضر آن قابل شناسایی باشد. بند دو. علم حق بخشی از فلسفه است، بنابراین باید مثال را که عقل نهفته درون موضوع است از درون خود مفهوم بست و گسترش دهد. بدین صورت نیز میتوان گفت فلسفه باید از ابتدا تا انتهای فرایند رشد و بست ذاتی نفس الامر را به دقت نظاره کند. علم حق به عنوان بخشی از فلسفه آغازگاهی معین دارد. این آغازگاه نتیجه و حقیقت چیزی است که پیش از آن آمده است، و آنچه پیش از آن آمده چیزی است که آن را برهان آن نتیجه مینامیم. بنابراین علم حق به بررسی لحظه‌ای که مفهوم حق پا به عرصه وجود میگذارد نمیپردازد. در اینجا فرض میکنیم استنتاج آن صورت گرفته و آن را بدیهی می انگاریم. افسوده شاگردها: فلسفه به شکل دایره است. فلسفه نقطه شروع بی‌واسطه‌ای دارد که باید از آن شروع کند. نقطه شروع فلسفه اثبات نمی‌شود و یک نتیجه نیست. اما این نقطه شروع بی‌واسطه نسبی است، چرا که باید در انتها به مثابه نتیجه ظاهر شود. فلسفه تسلسلی است که در هوا معلق نیست. بیواسطه شروع نمی شود، بلکه در درون خود تکمیل می شود. دوباره توضیحات هگل: در روش های علمی سوری و غیر فلسفی، اولین چیزی که جستجو می شود و مورد نیاز است، حداقل به خاطر ظاهر صورت علمی تعریف است. با این حال علم تحققی حق نمی تواند زیاد در بند این امر باشد، چرا که هدف اصلی آن اظهار این نکته است که چه چیزی برحق و قانونی، یعنی تعینات جزئی قانونی چیست. دلیل این هشدار هم همین است. در قانون مدنی همه تعاریف تصادفی هستند، و در حقیقت هرچه تعینات یک نظام حق نامنسجم‌تر و خود متناقض‌تر باشد، به دست دادن تعاریف در درون آن نظام سخت‌تر می‌شود، چرا که تعاریف باید شامل تعینات کلی باشد. اما در اینجا تعاریف به صورت عنصر متناقض در این مورد امر باطل را عیان خواهند ساخت. بنابراین برای مثال در حقوق رومی تعریف انسان غیر ممکن بوده است، چرا که برده را در بر نمی گرفت. در حقیقت وضعیت برده آن مفهوم را بی اعتبار می سازد. تعریف مال و مالک هم در بسیاری از شرایط به همین اندازه خطرناک بوده است. البته شاید بتوان از طریق ریشه شناسی و یا انتزاع موارد جزئی و مشخص که کاربرد بیشتری دارد تعریفی به دست داد، به طوری که تعریف در نهایت بر بنیاد احساسات و تصورات آدمیان استوار شود. سپس صحت تعریف وابسته به مطابقتش با تصورات رایج می شود. این روش تنها چیزی را که ذاتی علم است نادیده می گیرد. در ارتباط با محتوا ضرورتی که نفس الامر در اینجا حق از آن برخوردار است. هنگامی که به طور فی نفسه یا لنفسه وجود دارد. و در ارتباط با صورت طبیعت مفهومی. از سوی دیگر در شناخت فلسفی دغدغه اصلی ضرورت مفهوم است. و مسیری که مفهوم در نتیجه آن قرار دارد. یعنی برهان و استنتاج آن. بنابراین با این فرض که محتوای مفهوم لنفسه ضروری است، قدم دوم این است که در تصورات و زبانمان به دنبال چیزی بگردیم که با آن مطابقت دارد. اما این مفهوم آنگونه که لنفسه در مصداق خودش وجود دارد نمیتواند تنها به لحاظ محتوا با تصور ما از آن متفاوت باشد، بلکه همچنین صورت و قالب آن دو با یک دیگر متفاوت است. با این حال اگر محتوای تصور کاذب نباشد میتوان نشان داد که تصور مفهوم را در درون خود جای داده است و ذات مفهوم در آن حضور دارد. یعنی تصور میتواند به صورت مفهوم ارتقا یابد. اما بسیار بعید است که تصور بتواند سنجه و ملاک مفهوم قرار بگیرد. مفهوم برای خودش ضرورت و مصداق دارد و این تصور است که باید مصداقش را از آن بگیرد و با کمک آن خودش را تشخیص و تصحیح کند. اما از سوی دیگر اگر شیوه پیشین شناخت همراه با تعریف سوری، استنباطها، براهین و غیره کمابیش ناپدید شده است، شیوه دیگری که جای آن را گرفته جایگزین بعدی است. به عبارت دیگر مصول و همچنین مثال حق و تعینات بعدی آن به شکلی بیواسطه و با تأکید بسیار به عنوان فطریات پذیرفته می شوند. و احساسات طبیعی یا شدت یافته ما و دل و اشتیاق خود ما به عنوان منشأ حق تصویر می شوند. این آسان ترین و غیر فلسفی ترین روش علمی است. در اینجا به جنبه دیگر این نگاه که ارتباط بیواسطه با عمل و نه فقط شناخت دارد اشاره نمی کنم. در حالی که روش اول که مسلماً سوری است، حداقل در تعاریفش مستلزم مفهوم است و در براهینش به صورت ضرورت شناخت نیاز دارد، روش آگاهی بیواسطه و احساس ذهنیت، احتمال و استبداد را به اصول علمی خود تبدیل می کند. در اینجا فرض گرفتم خواننده با ماهیت روش علمی در فلسفه که در منطق فلسفی به تفصیل شرح داده شده است آشناست.